علاوه بر اون عوامل بین المللی و عوامل جهانی، موضوعات داخلی هم تأثیرگذار هست. خب در این چند روز خب ما شاهد رشد و افزایش قابل توجهی حدود 63% بودیم که این تقریبا رکورد شکنی شده و به این شکل افزایش قیمت تعالی بازار طلا به خودش ندیده. خب علاوه بر افزایش قیمت جهانی، عوامل داخلی در این افزایش قیمت چند روز اخیر مؤثرتر بوده و این اثرش رو شاید بیشتر نشون داده. مستظر هستن عزیزان و بالاخره طلا از دیرباز مأمن و یک پشتوانه ای برای چه خانواده ها و چه سرمایه گذارا بوده. وقتی که تلاطم هایی در دنیا یا در داخل کشور اتفاقاتی میفته، این طلا تغییر میکنه و قیمتش متناسب با عرضه و تقاضا تعیین میشه و افزایش پیدا میکنه یا بالعکس کاهش پیدا میکنه. آنچه که ما در ایران شاهد این افزایش قابل توجه بودیم، چون در طلا با توجه به اثر مستقیمی که قیمت دلار با طلا داره، ما شاهد رشد بی سابقه دلار بودیم در یک مقطعی که اون هم باز عوامل خاص خودش رو داره که اگر فرصتی شد راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد و این اثر نسبت به سایر کشورها هم بیشتره و هم بعضن بالعکسه. شما در بازارهای جهانی وقتی دلار ضعیف میشه یا نرخ بهره کاهش پیدا میکنه، معمولا طلا گرون میشه. در ایران وقتی دلار افزایش پیدا میکنه، با توجه به وضعیتی که اثر مستقیم داره نسبت به قیمت طلا، افزایش پیدا میکنه و این افزایش هم متناسب با اون اثرش رو در خیلی چیزها، در تولید و در مسائل دیگری که با دلار مقایسه و سنجش میشه اثرش رو میگذاره. خب ما این افزایش بی سابقه دلار اثر خیلی مستقیمی در این افزایش قیمت طلا داشت. نکته بعدی انتظارات تورمی و کاهش اعتماد مردم به ریال هست یا به پول ملی هر کشوری هست که در ایران ریال هست و این وقتی این انتظار تورم دارن سرمایه گذاران یا مردم، مسیر خودشون رو یا اون راهبردشون رو خرید طلا در نظر میگیرن که این هم مطمئنه و هم امن، همونجوری که عرض کردم، پس تقاضا افزایش پیدا میکنه و قیمت افزایش پیدا میکنه. تنش‌های سیاسی و فشارهای بین‌المللی خودش یک موضوعاتی است که در ریسک‌های ژئوپلیتیک در اقتصاد ما داریم که وقتی سخنرانی‌ها یا اتفاقاتی که مثل در ایران بحث اسنپ‌بک و تحریم و مسائل تهدیدهایی که کشورهای دیگه نسبت به ایران انجام میدن، این هم اثر بسیار مستقیمی رو در افزایش قیمت دلار داره که با توجه به سخنرانی‌هایی که در سازمان ملل و مذاکراتی که در خصوص بحث برجام و مسئله اسنپ‌بک مطرح هست، این هم در این چند روز اثر گذاشت و افزایش طلا رو شاهدش بودیم. اثرات روانی و گمانه‌زنی‌های بازار هم هست. خیلی از تحلیلگران، خیلی از افرادی که محل رجوع مردم هستند در مباحث اقتصادی، اونها هم باز پیش‌بینی‌هایی رو می‌کنن که این هم اثرات مستقیم داره در بحث این که مردم روی میارن به سمت خرید طلا و این هم اثر مستقیم داره نسبت به افزایش قیمت طلا. بحث نرخ بهره و سیاست های پولی بانک مرکزی هم خیلی مؤثر هست که خب باز هم ما در کشور چه در بحث تزریق نقدینگی و عرضه به اصطلاح دلار در بازار و مسائل دیگه ای که اگر کم بشه، اون هم باز نسبت به استقبال مردم نسبت به خرید طلا شاهدش هستیم.
آقای دلبری، من میخوام این ازتون بپرسم آقای دلبری جانب. که حالا همه فرمایشات شما صحیح، منتهای مراتب این روند میتونه یک تأثیر بسزا روی اقتصاد ایران بگذاره و میخوام اینو باز هم ازتون بپرسم، چه تأثیر این افزایش قیمت طلا بر بازار ارز و سهام داره که این قسمتش رو شما فرمودید که همپای با دلار پیش میره، اما قسمت بعدیش این که سرمایه گذاران چه استراتژی باید پیش بگیرن که متضرر نشن در این جامعه که انقدر تراکنش وجود داره؟
ببین سرکار خانم محبی، ما دو تا به قولی جامعه هدف داریم، یکی حکومت هست و عوامل دولتی و حکمرانی هستن که بایستی چه تدابیری بکنن که مهمترین و خلاصش اینه که ارزش پول ملی رو حفظ کنن که این تلاطم ها به این شدت با سرمایه های مردم و با اقتصاد مردم به نوعی ریسکاشون رو بالا نبره و مشکلاتی رو ایجاد نکنه. این برای بحث حکمرانی هست که باز این هم بحث مفصلی داره. راجع به مردم، ببینید اینها نکاتی که من اشاره کردم، بحث اثر روانی و گمانه‌زنی هایی که اتفاق میفته، مردم باید سیاست گذاری هاشون رو یک کمی هوشمندانه و معقول انجام بدن و با این حالا اثرات جهانی، خب جهانی است، دست ما نیست، ولی وضعیت کشور ما با توجه به تهدیدات و اتفاقاتی که در کشور میفته بایستی به صورت سبد به مردم عزیز نسبت به سیاستهاشون اگر اندوخته ای دارن به شکل یه پورتویی برای خودشون در نظر بگیرن، همه داراییشون رو سوق ندن. من بعضا دیدم که این کار بسیار اشتباهیه، مثلا خونه ای که داره توش زندگی میکنه میفروشه، با تلاطم بازار میره به سمت ارز یا میره به سمت طلا، خب این اشتباه استراتژیک هست. مازاد بر سرمایه های داخلیشون رو که دارن و سرمایه هایی که دارن، مازاد بر اون رو بایستی استراتژیشون رو تعریف کنن و این رو به صورت یک سبد در نظر بگیرن. هم بورس میتونه سهل البیع باشه، هم بحث اندوخته ذخیره طلا که خب در کشور ما الحمدلله ذخایر و اندوخته های خیلی خوبی رو داریم نسبت به این موضوع، و مهمترین بحث حکمرانی ما که باید دولت با توجه به نامگذاری امسال که از سوی مقام معظم رهبری سرمایه‌گذاری برای تولید در نظر گرفته شده، توجه به تولید داخلی. ما اگر مردم استقبالشون نسبت به این که ببینن بهره یا سودی که از سرمایه‌گذاری در تولید حاصل میشه نسبت به این نوسانات هم پایدار هست و همین که اثرش نسبت به اقتصاد کشور ما بیشتر هست، خب اقبال میکنن، سوق پیدا میکنن به اون سمت. شما در بحث کرام فاندینگ نکته بسیار مهمش در بحث تولید میتونه بسیار راهگشا باشه که انشاءالله مسئولین زیرب نسبت به این موضوع هم تحقق شعار سال و هم بحث این ریسکای بالای سرمایه‌گذاری مردم رو بتونن مدیریت کنن.
من میخوام از شما اینو بپرسم آقای دلبری، حالا ما مردم رو سوق بدیم به سمت افزایش تولید، بر اونس جهانی میتونه تأثیر گذار باشه، بر قیمت ها میتونه تأثیر گذار باشه، این یه سوال منه، فراموش نفرمایید. سوال دوم، چون فرصت نداریم، من میخوام خیلی کوتاه برامون بگید آینده طلا رو به چه صورتی میبینید؟ ارز و طلا ممکنه برگرده مثلا به دو ماه قبل یا نه به سمت افزایش رو به بالاست؟
عرضم به حضور شما راجع به تولید و اینکه اثر قیمت طلا نسبت به تولید یا ارز در تولید، خب قطعا موثره. ما وقتی مواد اولیه‌مون رو و شاخص‌هایی که در دنیا برای دارایی‌های کشورها که الان خب خیلی از کشورها به این رسیدن که بایستی پشوانه به اصطلاح دارایی‌هاشون رو طلا کنن و نسبت به این دست اهتمام جدی دارن، چین در این موضوع بسیار موفق عمل کرده و این میتونه پشوانه خیلی خوبی برای کشورها باشه و مبنای مبادلات جهانی دلار یعنی ارز و طلا هست که خب قطعا در تولید و محصولاتی که وابستگی داره در حوزه مواد اولیه‌اش اثر مستقیم داره که این نکته قابل توجهی است. راجع به موضوع
اونم کوتاه بفرمایید. بله
بله، پیش بینی یا سرکار خانم محبی، ببینید ما سه حالت متصور هست در حوزه پیش بینی هایی که در طلا میتونیم انجام بدیم. نکته اول، اگر وضعیت اون عواملی که عرض کردم به همین شکل سعودی باشه، خب قطعا افزایش هم سعودی هست و چه بحث موضوعات جهانی قیمت دلار و وضعیت تنش‌های سیاسی حل نشه مسئله‌اش، خب این به همین شکل
میره بالا،
روند صعودی رو خواهد داشت. بله. اگر بالعکس اتفاقاتی که در حوزه توافقات جهانی، در حوزه مذاکرات و مسائلی که هست، یا موضع‌گیری‌های کشورها نسبت به هر کشوری، یعنی احتمال جنگ خودش قیمت ارز و طلا رو افزایش میده، این که هرچی این احتمال بیشتر باشه قیمت افزایشش بیشتر خواهد شد، اگر روند شرایط تثبیت و به اصطلاح ثبات سیاسی رو ما در کشور شاهد باشیم، این هم تثبیت پیدا میکنه. اما اینکه احتمال کاهشش قطعا احتمال داره، ولی احتمالش خیلی ضعیفه. من با توجه به مسائل و موضوعات اقتصاد دنیا و اقتصاد کشور، احتمال تثبیت رو بیشتر میدم از اینکه بخواد افزایشش با این شدت بره. تثبیت یا رشد خیلی ملموس و به اصطلاح کمی رو پیش بینی میکنم که شاید در یک ماه اخیر شاهدش باشیم، و بستگی به شرایط جهانی داره که بتونیم باز بعد در تحلیل‌های بعدی خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد دلبری، کارشناس اقتصادی، باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، من هم خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب و آموزنده گفتگو.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما. خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان خوب شنونده، صحبت کردم با جناب آقای محمد دلبری، کارشناس اقتصادی، که در رابطه با رکود شکنی های قیمت اونس طلا با شما صحبت کردیم. اما دعوتتون میکنم بشنوید برنامه تراز امروز رو که یک گفتگوی اقتصادی است به مدت 26 دقیقه.
فشار بسیار زیادی تو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
که داریم اقتصاد در ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
به نام خدا. سلام شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، ممنونم از این لحظه با ما همراه هستید با برنامه تراز. در این برنامه میخوایم بپردازیم به موضوعات خودرو، و با توجه به اینکه 6 ماه از سال میگذره هنوز بحث تعرفه خودرو و تعیین تکلیف اون از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت کاملا نامشخص است و هنوز وارد کنندگان به تبع تکلیف خودشون رو نمیدونن. به همین دلیل میهمانان بسیار عزیزی رو به صورت حضوری و تلفنی خدمتشون خواهیم بود که با عزیزان صحبت خواهیم داشت. خب خدمت آقای صبور هستیم از کارشناسان حوزه خودرو. من خدمت شما سلام میکنم آقای صبور، و از شما این سوال رو داشته باشم که چرا دولت معتقد بر این هستش که تعرفه باید پلکانی باشه و به سمت نزول، اما مجلسی هایی که به تبع بایستی حامی مردم باشن و در خصوص کاهش تعرفه خودشون پیشگام باشن دقیقا مخالف این موضوع هستن و 100% میگن که تعرفه باید اعمال بشه، و اینکه با این شرایطی که هست نبایستی که حالا یه جورای ما این عدم توافق رو ببینیم کار به جایی برسه که دیوان محاسبات کشور ورود کنه و بخواد که این مسئله رو در بحث تعرفه ها حل و فصل بکنه، و هنوز که هنوزه بعد از 6 ماه توقف این موضوع رو داریم که به تبع وارد کننده ها نتونستن واردات داشته باشن و عملا ما از اول سال وارداتی هم در خصوص خود رو نداشتیم. در خدمتون هستیم آقای صبور.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آرایش عزیز و شنوندگان محترم. در مورد سوالی که فرمودید، علتی که دولت به دنبال کاهش تعرفه هست، 3 علت بیان میشه. 1، ورود خودروهای اقتصادی و قابل رقابت با محصولات داخلی، که در این موضوع خب بسیار قضیه واضح هستش که ما اگر بتونیم تعرفه واردات و اون چه که به عنوان حال به صورت کلی قیمت خارج میشه از بحث واردات با خودروی مشابه داخلی در رقابت باشه، که بتونه خودروسازان داخلی رو ترغیب بکنه به افزایش کیفیت و عدم افزایش بی‌رویه قیمت. مورد دوم، هدفش کاهش سطح آلایندگی هست که ما بتونیم با کاهش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی رو با قیمت ارزان‌تری وارد بکنیم و به این آلایندگی وضعیت کمک بکنیم و خب سوم به تبع ثبات نسبی بازار خودرو.
من سلام میکنم به جناب آقای بابک وفایی، دوست بسیار عزیزم از حوزه خودرو، یکی از مدیران بازاریابی شرکت‌های خودروساز. روز شما بخیر باشه قربان.
آیا رئیس، منم سلام و عرض بخیر از میکنم خدمت شما، همکارانتون، شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه در استودیو. با افتخار خدمتتون هستم.
آقای وفایی، تعیین تکلیف کی خواهد شد؟ 6 ماه از سال گذشت و کماکان این قصه تعرفه ها از سوی دولت و مجلسیون کماکان ادامه داره. آقای قالیباف رو هم من پیگیری میکردم، صحبتاشون رو اول سال کاملا موافق کاهش تعرفه ها بودن و خودشون آزادسازی خودرو رو به جد پیگیر بودن، اما الان خلاف این موضوع داره در مجلس شورای اسلامی پیگیری میشه و مجلسی ها کار رو به دیوان محاسبات کشور و یک اختلاف نظر بسیار شدیدی با دولت دارند.
بحث تعرفات اصلا دیگه کار از پیچیده گذشته و دیگه داره عجیب میشه. تقریبا به قول شما نیمی از سال گذشته و اینقدر ما اخبار متفاوت شنیدیم و بحثایی که واقعا شاید اصلا نیازی نبود به سطح جامعه بیاد و اختلافهای زیاد از 20% تا 100% و حالا آخرین صحبت هم دقیقا همین موارد است که شما فرمودید و از اون سمت هم دولت ابلاغ کرده به گمرک، چون در نهایت دولت هستش که تعرفه رو به گمرک ابلاغ میکنه. بحث اصلی رو اگر بخوایم بگیم، موضوعی هستش که دولت در لایه بودجه سال گذشته خب تعرفه 100% رو برده بود مجلس و مصوبه گرفته بود براش، تا اینجا شکل رویه قانونی تعیین شده بود و بعد از عید اصلا تعرفه 100% همچنان بحثش بود، هرچند هیچ وقت توی سامانه جامعه تجارت اعمال نشد این تعرف. از اردیبهشت ما عملا با تعرف های اروج 20% داشتیم، ولی اولین روزهای جنگ بود اگر خاطرتون باشه که دولت اومد و ابلاغ کرد تعرف 20% رو. بحث اصلی هستش که وقتی یک قانونی مصوبه داره اگر میخواد تغییر بکنه مجاز باید یک رویه طی بشه، یعنی چیزی نیستش که عجیب باشه و اصلا مصوبات بودجه ما هم تغییرش عجیب نیست، یک رویه داشته سال پیش هم بوده. اختلاف اصلی الان سر اینه، ولی از بحثای حالا دولت و مجلس بخوایم بگذاریم، این اخبار هر بار که میاد
آقای وفایی الان من یه سوالی که ذهنمون درگیر کرده، دولتی که خواهش می‌کنم عرض می‌کنم خدمت، دولتی که خودش میاد و این بحث تعرفه 100% رو میره قانون میکنه در مجلس شورای اسلامی، بعد از اون میاد تصمیم میگیره که این رو به صورت پلکانی به صورت نزولی بیاره پایین و کم کمک سمت و سو بده به آزادسازی خود رو، اصلا این یعنی چی؟ اصلا ما اگر قرار بود
تناقض در رابطه برای ما عجیب بود، من اصلا
همین
که خب اگر این اتفاق قرار بود بیفته اصلا چرا مطرح شد؟ چون همون پارسال هم اگه خاطرتون باشه من اصلا با خود شما هم افتخارش هم گفته بود، اصلا همون موقع هم برای ما عجیب بود که این 100% از کجا اومد. یه نکته هم فراموش نکنیم، سال پیش تعرفه پایه تقریبا 55% بود، دولت اومد تعرفه رو 2 برابر کرد و نرخ تسعیر گمرک، نرخ ارزی که گمرک باش حساب میشه هم 2 برابر شد. یعنی اولا یک اختلاف وحشتناکی میفته تو ماشین ها.
بله.
دولت در حقیقت، حالا ما همش میگیم کاهش تعرفه، واقعیت اینه کاهش تعرفه اتفاق نیفتاد، چون تعرفه تقریبا از 55% 20% حدودا نصف شده و از اون ور نرخ ارز توی گمرک 2 برابر شده، یعنی هیچ چیزی عوض نشده. فقط این وسط مشتری ها هستن که ناراضی هستن، براشون پیچیده شده، برای ما به عنوان شرکت های وارد کننده خودرو خیلی وضعیت پیچیده شده و حالا خیلی از مواقع هم کسان ثبت سفارش بستر و باعث نارضایتی مشتری هم میشه. شاید باورتون نشه هر بار که این نوسان تعرفه میاد یه دست خریداره خودرو که خب هنوز مورد تحویلشون هم نرسیده میان دم شرکت‌های واردکننده خودرو. ایزوری من یه دارم از اون بر گلایه‌ها رو حداقل بگم.
بله.
میان دم شرکت‌های واردکننده خودرو، حقم دارم. وقتی تعرفه کاهش پیدا می‌کنه دوستان، این از 100% میشتم که شده 20%. ما همه سبز سفارشمون هم با 20% انجام شده. وقتی میشتم اینطور دارن که یک عدد بزرگی بهشون برگردونده بشه، خب این اتفاق نمی‌تونه بیفته. به همون نسبت وقتی خبر میاد که نه 20% نه برگشت به 100%، میان که آقا ماشین ما رو هر جوری هست زودتر تحویل بدید که 100% برامون حساب نشده، حالی که بازمش فرقی نمی کنه. و این عملا واردات اوضاع خوبی نداشت و با این نوسانات عجیب و غریب وضعیت بدتر هم شده. اینو بذاریم کنار بحث تخصیص ارز که فوق العاده قطره چکونی، بعضا تا 190 روز طول میکشه تخصیص ارز شرکت ها و اونم تو پارتای خیلی کوچیک تحویل میشه. یک حالا آماری که ما دیروز پیروز هم گرفتیم بالای 220 شرکت تو صف تخصیص ارز هستن، از شرکت‌های جدید و شرکت‌های قدیمی ما از بودن اسم منظورم، ولی شرکت‌های با سابقه این صنعت که الان همین الان هم ماشین تو بازار دارن بالای 220 شرکت تو صف تخصیص ارز هستن. اینا شرکت‌هایی هستن که بعضن یا ماشین‌هاشون رو پیش فروش کردن یا یک برنامه‌ریزی کردن برای
حالا آقای وفایی همین موضوعی که شما فرمودین رو من اشاره کنم. اینها اومدن با ثبت سفارش 20% اومدن و ثبت سفارش کردن. خب
اصلاحی میکنم اینجوری بگیم محاسبات قیمتی رو با 20% انجام دادن.
دقیقاً یعنی اومدن
ثبت سفارش در نهایت خب میاد اگه تغییر بکنه شما باید ازدواجشو پرداخت بکنید.
دقیقاً الان این 20% تبدیل شده به 100%. وارد کننده میگه حداقل ماشین من رو سریعتر ترخیص کنید به من تحویل بدید که حداقل این جا به جایی درصدها رو من بتونم تو بازار با زمانه
برم آرایش جان. اگر ازدوری من باز نسخه میکنم یا میدیکرم تو یه بخش از صحبت رو من ازدوری بدید اصلاح بکنم. این 20% به 100% فعلا اعمال نشده.
آها.
این همچنان شما در سامانه وقتی ثبت میکنی و میخوای ترخیص کنی همین امروز صبح هم دیروز البته دقیقا میگم دیروز صبح هم ماشین با 20% از گمرک اومده.
خب این 20%
اعمال نشده ولی شرکت ها ریسک نوسان قیمت وقتی دارن میشه فروش های علل حساب، یعنی شرکت نمیدونه من الان دارم میکشم سه ماه دیگه مورد تحویلمه قراره با چه قیمتی ماشین در بیاد، علل حساب میفروشه ریسک مشتری رو میبره بالا و اونم میشه نارضایتی مشتری، چون مشتری فکر میکنه
درسته.
شرکت میخواد پول اضافه بگیره در حالی که واقعا شرکت ها دیگه نفت نیستن. همه یه محاسبات قیمتی ما سازمان حمایت ده.
حالا همین رو میخوام عرض کنم، من صحبت های شما مقطع بکنم. سلام میکنم به آقای سنجری کارشناس خوب امور خود رو.
آقا عزیز سلام دارم خدمتتون،
خیلی متشکرم. ما به اینجا رسیدیم که یک ثبت سفارشی رو آقای وفایی اشاره کردن که با 20% الان هم که این ثبت سفارش با 20% صورت پذیرفته الان هم میگن همین 20% هست، ولی عملا وقتی که این بحث گمرکات اینا اتفاق میفته قیمت تمام شده چیز دیگه ای در میاد و شرکت بیاد با متفاوتش رو از مردم بگیره و مردم از این موضوع شاکی میشن که آقا چرا یه همچین چیزی اتفاق افتاده. ما در خصوص این موضوع داریم صحبت میکنیم که چرا مجلس که خودش باید حامی مردم باشه الان دنبال اینه که تعرفه 100% باشه، اما دولت میگه آقا نه من میخوام بیارمش نزولیش بکنم پلکانیش بکنم و کم 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 آزادسازی اتفاق بیفتد. نظر شما رو بشنویم آقای سنجری.
خواهش میکنم. ببینید اساسا پیش از پایان سال دولت یک قانون بودجه رو در واقع برای تصویب به مجلس میفرسته. خب در اون قانون بودجه بحث تعرفه 100% دیده شده. بعد از اینکه 3 ماه از سال میگذره دولت میاد یک آیین‌نامه واردات رو تدوین میکنه که این آیین‌نامه واردات با اون چیزی که در قانون بودجه و محور در واقع برنامه های خودش به مجلس داده متفاوته. یعنی بعد از 3 ماه دولت به این نتیجه رسیده که باید بیاد از یک در واقع آیین‌نامه تعرفه‌ای در واقع در سطح بازار واردات خودرو اطلاع استفاده بکنه. حالا همون هم باز دوباره بعد یک ماه روز اصلاحیه میخورن. این کسایی که قانون بودجه رو نوشتن و تعرفه 100% رو توی اون قانون گنجوندن طبیعتا بچه هایی بودن که بخشی از وزارت سمت بوده و در دل دولت بوده. دوباره اون کسی که اومده آیین‌نامه واردات خودرو رو 3 ماه بعد تدوین کرده باز همون بچه های در واقع وزارت سمت و دفتر خودرو رو نمیدونم به هر حال بدنه دولت بودن و باز اون کسی که اومده اصلاحیه زده روی تعرفه و تعرفه ها رو تدوین کرده. این نشون میده که اصلا اساسا کسایی که در واقع در بدنه دولت قرار دارن در بخش در واقع تدوین آیین‌نامه ها قانون بودجه تو وقت حوزه واردات خود رو و حالا تعیین تعرفه واردات به طور مشخص به کاری که انجام میدن اشراف نداره. یعنی یه بار میان تو قانون بودجه میان و کل تعرفه ها رو یکسان 100% میدن ولی میره تو مجلس، مجلس میشه کمیسیون تلفیق رو میدونم کمیسیون صنایع روی این پیشنهاد دولت وقت میذارن و بر اساس اون تعیین میکنن که 100% باشد یا نباشد. بعد مجددا یه آیین نامه میدیم برای واردات، میگیم آقا مثلا زیر 1500 سی سی بیه 20% بده، مثلا بالای 3000 سی سی اینقدر بده، و دوباره اینو یه ماه بعد میداریم تغییر میکنیم. اینها گرفتن انرژی، پتانسیل، وقت، در واقع همه اصنافی هستش که با این آیین‌نامه ها و این در واقع سیاست گذاری های نامشخص دارن آسیب میبینن. اونی که خودرو رو وارد میکنه یه جور معترضه، اونی که خودرو رو تولید میکنه یه جور معترضه، اونی که خودرو رو میخواد بخره و استفاده بکنه یه جور معترضه. یعنی تمام بی‌نفعان ما در به اصطلاح موضوع خودرو به نوعی الان دارن آسیب میبینن. حالا میگم از
حالا جالب توجه شما آقای وفایی، آقای سنجری و آقای صبور عزیز که در استودیو حضور دارن باشه که ما تلاش کردیم که دوستان از شورای رقابت، از وزارت سمت و مجلس شورای اسلامی بیاریم روی خط و صحبت بکنن. جالب اینه که دوستان فراری هستن از این موضوع و توضیح این موضوع براشون ظاهراً سخت و دشواره. حالا من اون بخشی که شما میفرمایید کارشناس نیستند و خیلی در این حوزه تبحر ندارن یا موضوعات این شکلی رو بذارم کنار، حداقل یک قانونی رو من وقتی میام وضع میکنم در قبالش باید بیام پاسخگو باشم دیگه، ابهامات این قانون رو بیام رفع و رجوع بکنم. و متاسفانه هنوز که هنوز این دوستان نسبت به این موضوع هیچ گونه توضیحی یا حاضر نیستن بدن یا اینکه در هیچ کدوم از برنامه‌ها شرکت نمی‌کنن. خب حداقل این که مردم باید بدونن در خصوص این وضعیت که الان داریم، 6 ماه سال گذشته، واردات کلن قفل، واردات کلن مشکل دار و هنوز که هنوز مردم مطالباتشون از شرکت‌های وارد کننده خودرو میخوان، خودروسازهایی هم که دارن خودرو وارد میکنن یا حالا شرکت‌های وارد کننده خودرو، اونها هم تکلیف خودشون رو نمیدونن. یه ثبت سفارش 20% انجام دادن ولی عملاً همون 100% داره اعمال میشه، اینجوری که من حالا از صحبت‌ها دارم برداشت میکنم.
بله دقیقاً، وقتی در واقع کار رو شما میسپاری به دست افرادی که تسلط کافی رو مباحث سیاست‌گذاری و در واقع آیین‌نامه نویسی ندارن، نتیجهش میشه این. یعنی یه بار میاد قانون بودجه رو میگه آقا سریع مثلا تا آخر ما قانون بودجه رو بنویسید، بخش مربوط به خود رو بدید آقا تو لایه بودجه دولت باید بره. دوباره دو ماه بعد میگن آقا این چیه نوشتید؟ آیین‌نامه رو اصلاح کنید، آیین‌نامه رو مثلا درست کنید. یه کسی میاد یه پیشنهاد میده میگه پلکانیش میاد، این خوبه باشه. این سردرگمی که در نحوه سیاست گذاری وجود داره من
حالا این یه بحثیه که آقای سنجری، آقای صبور هم من میخوام وارد صحبت هم شد. آقای وفای شما رو روی خط داریم اگر نظرتون رو
بفرمایید.
آقای صبور، ما قبل از سال چرا اصلا دولت اومده 100% رو درخواست کرده و مصوب کرده که حالا میخواد این کارو بکنه؟ به فرموده آقای سنجری مثلا هر کی راه میرسه میاد نظر میده که آقا مثلا حالا بیایم این کارو بکنیم، نه نشد حالا بیایم اون کارو بکنیم، نه ما مثلا حریف این شورای رقابت نمیشیم برای نرخ گذاری پس بیایم آزادسازی انجام بدیم.
آقای جان من یه چیز تو پرانتز بگم، زمانی که قانون بودجه رو داشتم میدادم به مجلس یادشون رفت که خودروهای برقی و هیبریدی رو حداقل خود من شخص من ماها زحمت کشیدم دویدم تا تعرفش رو بیارم روی 0% و 4%. اون زمان اشتباهن، حالا خودشون میگن اشتباه کردیم، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی رو هم شبیه همه خودروها 100% کرده. بعد مجددن توی این آیین‌نامه در واقع جدیدی که توی خرداد ماه منتشر کردن اونجا اومدن اصلاحش کردن. یعنی میخوام بگم حتی خودروهای برقی و هیبریدی رو هم تعرفش رو 100%
کردن. آقای صبور در خدمتتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب سنجری و آقای وفایی عزیز. مصاحبه در ادامه صحبت شما بزرگواران، این شرایطی که شما میفهمید از این حد از بلا تکلیفی ها و قانون هایی که معلوم نیست بچاسی نوشته میشه، این موضوع تعرفه واردات رو من خاطرم هست از سال 1400 که موضوع واردات داشت کلید میخورد، این موضوع نرخ واردات چالش داره و این نتیجهش چی شده در حال حاضر؟ نتیجهش این شده که ریسک مالی شدید برای وارد کننده ایجاد کرده و در نتیجه اون میتونه عدم رغبت به سرمایه‌گذاری داشته باشه و این سمت هم همینطور ریسک بالا و سردرگمی مصرف کننده ها. و این موارد جدیدی نیست، شما به سال 93 برگردید سالی که اومدن گفتن که ما خودروهای لوکس رو نمیخوایم وارد بکنیم، عیار رو گذاشتن بر خودروی بالای 2500 و 4 سیلندر. کسی نبود اون موقع بگه که خب مگه ما در دهه 80 میلادی زندگی میکنیم که عیار لوکس بودن حجم موتور این ماشین باشه؟ اگر قرار بود که لوکس زدایی اتفاق بیفته، پس چرا ما امروز از خودروهای BMW، بنز و پورش در سالهای 2016-17 ماشین